هرگز اونو ناامید نکرد تا سرانجام تلاش‌های این بازیکن در پارالمپیک 2016 ریو به نتیجه برسه و بتونه در کلاس 4 زنان صاحب مدال طلا بشه. یک نوجوان 17 ساله چینی هم به نام ماو جینگ دیان در بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن تونست در عین ناباوری و با نتایجی خیره کننده به مدال طلای کلاس 8 بانوان برسه و همین ورزشکار چینی 4 سال بعد در ریو باز هم از عنوانش دفاع کرد. تا حالا در 22 سالگی با 2 طلای پارالمپیک خودشو برای بازی‌های توکیو آماده کنه. حالا خبری رو مرور کنیم از رشته تنیس با ویلچر. فدراسیون بین‌المللی تنیس ITF به منظور حمایت از این رشته در روزهای کرونایی مبلغ $300,000 به ورزشکاران و فدراسیون‌های عضو کمک مالی خواهد کرد. شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح جهان باعث شد 88 تورنمنت مصوب رشته تنیس با ویلچر در فصل جاری لغو بشه که کشورهای میزبان این رقابت‌ها هم با زیان‌های مالی فراوانی روبرو شدند. طبق اعلام ITF ورزشکارانی که در بخش بانوان و آقایون در سال 2019 جایزه مالی کمتری به دست آوردند و نامشون در میان 20 نفر رنکینگ جهانی این رشته قرار داشته میتونن برای دریافت این کمک مالی درخواست خودشون رو ارائه کنند. ضمن اینکه تمامی کشورهای عضو به خصوص اون کشورهایی که میزبانی رقابت‌های این رشته رو بر عهده داشتند از این کمک مالی بهره‌مند خواهند شد. اما بشنوید از رشته پاراتکواندو که بالاخره جواز شرکت در بازی‌های پارالمپیک رو به دست آورده و قراره از بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو اولین ماجراجویی و حضور این رشته رو در بالاترین سطح ورزش معلولین جهان شاهد باشیم. 5 سال پیش بود که کمیته بین‌المللی پارالمپیک IPC اعلام کرد رشته پاراتکواندو میتونه از 16مین دوره بازی‌های پارالمپیک که به میزبانی ژاپن برگزار میشه در این رقابت‌ها حاضر باشه و این یک دستاورد بسیار بزرگ برای فدراسیون جهانی تکواندو به شمار میومد. چونگ وون چو رئیس کره فدراسیون جهانی تکواندو WTF در این زمینه گفته ما 100% به بدل ساختن این رشته به عنوان یکی از بهترین و جذابترین رشته های پارالمپیک متعهدیم. ورود به بازی های پارالمپیک برای ما بسیار دشوار و حائز اهمیت بود، ولی این تنها آغاز یک راه طولانیه. گفتنیست رشته پاراتکواندو در سال 2010 درخواست خودش رو برای اضافه شدن به بازی های پارالمپیک ریو به IPC ارائه کرد، ولی سال 2016 انتخاب IPC پاراکانو و پاراترایتلون بود. سال 2015 بود که IPC به طور رسمی فدراسیون جهانی تکواندو رو به رسمیت شناخت و فقط 3 ماه زمان برد تا خبر رسمی ورود پاراتکواندو به بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو رسانه‌ای بشه. البته 9 رشته دیگه هم برای بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو درخواست حضور به IPC داده بودند، مثل هاکی با ویلچر برقی، قایقرانی تک نفره و بسکتبال با ویلچر 3 نفره. اما هیچ کدوم از اونها مثل پاراتکواندو و پارابدمینتون خوششانس نبودند که بتونن مجوز حضور در بازی‌های پارالمپیک توکیو رو به دست بیارن. در بازی‌های پارالمپیک شاهد 3 دسته وزنی مردان و 3 دسته وزنی زنان خواهیم بود و به نظر میاد با توجه به قدرت کم نظیر کره جنوبی و تیم‌های همچون ایران و ژاپن بیشتر مدال‌های طلا در این رشته در همون قاره آسیا باقی بمونه و فرصت خودنمایی به ورزشکاران دیگر کشورها نرسه. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. ادامه برنامه رو از دست ندید. شما رو تا هفته دیگه به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
وقتتون به خیر باشه. اخبار خارجی رو از زبان دوست خوبم آقای احسان عباسی شنیدید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه و در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای منصور نمنم، رئیس جدید هیئت ورزشی جانبازان و معلولان نقصان تهران. من جهت اطلاعاتتون عرض بکنم که این مجمع انتخاباتی روز دوشنبه 19 خرداد ماه برگزار شد. از مجموع 8 کاندیدایی که برای این انتخابات ثبت نام کرده بودن، عبدیپور آقای نمنم که ارتباطشون هم با ما برقرار شده، آقای قلیشخانی موچانی به عنوان کاندیدای حاضر در جلسه برنامه خودشون رو در واقع معرفی کردن، همچنین شوقی و فخار انصراف دادن، میرشفیعی و یعقوبی هم در این جلسه غیبت داشتن. بدین ترتیب آقای منصور نمنم با اخذ 9 رأی از مجموع 16 رأی مأخوذه به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان تهران انتخاب شدن. بریم به سراغ جناب آقای نمنم، دقایقی در خدمتشون باشیم تا از برنامه‌شون مطلع بشیم. جناب نمنم عزیز سلام عرض می‌کنم، وقتی جناب علی بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام عرض کردم من هم از طرف خودم، ان شاء الله که همیشه سلامت باشید. ممنون از محبتتون که ارتباط با ما برقرار کردید.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. خب من تبریک میگم به شما آقای منصور نمنم عزیز.
ممنون.
انتخاب شما رو به عنوان رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان تهران، قبلا چه فعالیتی داشتید قبل از اینکه به عنوان رئیس در واقع هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان تهران انتخاب بشید جناب آقای نمنم؟ اینو من برای اطلاع دوستان شنونده سوال میکنم. تمنا میکنم.
بله، من از زمانی که جانباز شدم خب در رشته ورزشی والیبال نشسته استراش کار میکردم و به صورت حرفه‌ای و در تیم ملی هم بودم و 2 سال به عنوان سرپرست تیم ملی قرار گرفتم جوانان.
بله.
بعد از این خب یک فعالیت های سیاسی داشتیم و بعد فعالیت اجتماعی از طریق انجمن های راستقامتان جانباز دفاعات کل کشور به عنوان مدیر عامل اونجا خدمت میکردم حدود 6 سال و دوستان به ما فشار آوردن که باید شما تو این هیئت شرکت کنید برای انتخابات. ما هم قبول کردیم به خاطر اینکه این هیئت مشکلات زیادی پیدا کرده بود و روز به روز رو به افول می رفت و تونستیم که انشالله با امید خدا با رأی دوستان رأی رو بگیریم و خدمت عزیزان جانباز و معلول باشیم در این موقعیت.
بله، خب خودتون از جانبازان سرفراز کشورمون هستید، قطعا بله. مشکلات عزیزان جانباز و معلول رو بهتر درک میکنید و بهتر میتونید با اونا ارتباط برقرار بکنید. جناب نمنم عزیز، از برنامه هاتون برای دوستان شنونده به صورت خلاصه بفرمایید. با توجه به مشکلاتی که شما اشاره کردید هیئت تهران در حال حاضر با اون داره دست پنجه نرم میکنه، قطعا برنامه هایی دارید اومدید برای رفع این مشکلات، از این برنامه یه مقدار برای دوستان شنونده هاتون توضیح بدید، ممنون میشم.
والا همه دوستان در جریان هستن که هیئت ورزشی هیچ منبع درآمدی نداره.
بله.
الان شما هر استانی
شما بودجه نداری؟
بودجه آنچنانی که نیستش.
بله.
من الان در جریان کلن بحث بودجه ها نیستم، انشاءالله با امید خدا از شنبه من با مسئول قبلی هیئت نشستایی دارم که انشاءالله ببینم جریان چیه. ولی ناگهان شما هر طبق دستوری هم که ریاست جمهوری به وزارت ورزش دادن برای به اصطلاح اماکنهایی رو باید برای این عزیزان مشخص بشه، ولی متاسفانه الان تهران با این همه عظمتش و با پتانسیلی که داره و پای تخت ایران هستش، متاسفانه هیچ مجتمع ورزشی نداره. یکی هم داشت، اونم سمیه بوده که اونم تخریب شده الان حدود 10-15 سال اصلا نگاهش نکردن تا به
آقای نمنم. ببخشید این مطلبی که میگید یه مقدار تعجب آوره، یعنی ما الان در استان تهران برای عزیزان جانباز و معلول مکانهای ورزشی نداری؟
مکانهای متفرقه داریم، مثلا الان باشگاه ورزشی امام علی در خاوران، بعد به اصطلاح نزدیک فرهنگسرای خاوران. بله. اینجا خب بچه ها میرن، مال شهرداری هستش
به صورت استیجاری. بله.
آره، اینا بله، اینا مثلا باشگاه دیگه هم هستش، مثلا همین قمر بنی هاشم که مال شهرداری هستش، باز اونم بچه ها میرن اونجا تمرین میکنن بعضی از رشته هامون، ولی اون که مثلا مستقیما زیر نظر هیئت باشه وجود نداره. هم یک منبع درآمدی میشه برای هیئت ورزشی و هم جانبازان معلولین و هم برای خود جانبازان که بتونن یه مکان ثابتی داشته باشن. گفتم اول ما باشگاه سمیه مربوط به هیئت بود، ولی متاسفانه الان 15 ساله که تخریب شده، هیچ امکاناتی دیگه ندارن. ما اولین کاری که میخونیم انشالله با امید خدا از طریق مسئولین کشور علل خصوص اداره کل تهران و فدراسیون بتونیم انشالله یک مکانی رو بگیریم با امید خدا. و دوم اینکه افرادی رو به اصطلاح سر کار بیاریم که برای هیئت هیئت رو جون بدن، چون واقعا هیئت خیلی ضعیفه. من توی انتخاباتم اینو گفتم هیئت باید یکی دو سال تازه بودوی برسونیش تازه به نقطه صفر.
بله،
اینقدر اینجا مشکل پیدا کرده. ولی با تمام این صحبت ها دوستان هستن، ورزشکارای ما واقعا پاچو بایستادن و دارن تمریناتشون رو با سختی های زیادی که امکانات هم ندارن دارن انجام میدن و الان حدود چند شاید 7-8 نفر ما عضو تیم ملی داریم، شاید هم بیشتر، ولی انشالله ما بتونیم ارتقاش بدیم این موضوع رو و با امید خدا و با کمک دوستان و عزیزان دلسوز جام به صدا ورزش جامعه معلولین انشالله ارتقا بدیم.
بله آقای نم سوال خیلی زیاده، اجازه بدید ما به گفتگومون تا همینجا با شما بسنده بکنیم، در یه برنامه دیگه به صورت خیلی مفصل‌تر در خدمتتون باشیم.
من در خدمتتون هستم.
می‌خوایم بیشتر از برنامه‌تون مطلع بشیم با توجه به مشکلاتی که در هیئت وجود داره، اونها رو بیشتر بررسی بکنیم، واکاوی بکنیم و انشالله شما پاسخگو باشید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. یک بار دیگه انتخابتون تبریک میگم. انشالله پیروز و استوار باشید با درایت و توانمندی که دارید. قطعاً میتونید در رفع این مشکلات قدم‌های مثبت بردارید. با شما خدا
حافظ. انشالله با دعای خیر شما عزیزان. منم تشکر میکنم از محبت شما، التماس دعا.
خدا نگهدار. خب قبل از اینکه با آقای رضازاده صحبت بکنیم، قرار بود یه بحث گزارش تقدیم حضورتون بکنیم. روز گذشته جلسه هیئت رئیسه فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان برگزار شد. در حاشیه این جلسه آقای عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه مطالبی رو بیان کردن، توضیحاتی دادن در مورد کلنگزنی مجموع ورشی اختصاصی نابینایان و کم‌بینایان در ارومیه. با هم این صحبت‌ها رو بشنویم.
امروز جلسه هیئت رئیسه فدراسیون نابینایان و کمبینایان تشکیل شد که در حقیقت اولین جلسه بود بعد از شروع این ماجرای کرونا. خب همه فعالیت ها تعطیل شده بود، لازم بود که یک جلسه هیئت رئیسه داشته باشه، ما مروری داشته باشیم بر وضعیت جاری و شرایط ورزشکاران نابینا در این اوضاع کرونایی و اینکه به هر حال چه ابتکاراتی میشه به خرج داد که این ورزشکاران هم روحیه خودشون حفظ بکنن، هم آمادگی های بدنی خودشون حفظ بکنن، برای اینکه ان شاءالله در آینده که میادین ورزشی باز میشه بتونن کماکان ایفای نقش بکنن و مدال آوری بکنن. خب تصمیمات خوب گرفته شد، گزارش خوبی دادن مسئولین فدراسیون. در این مدت به طریق آنلاین سعی کردن با ایده های مختلف هم روحیه ورزشکاران حفظ بشه، نمیدونم براشون ایده هایی رو طراحی کردن از طریق آنلاین بتونن در ارتباط باشن، پاسخگو باشن و همینطور دستورالعمل های نرمشی و ورزشی و اینها رو دادن و خب تدارکاتی هم برای آینده دیده شده که انشالله در مسابقاتی که در پیش هست اگر که شرایط بهداشتی اجازه بده بتونن اینها حضور داشته باشه. والا خب فدراسیون به نظر من یکی از فدراسیون های موفق ما بوده در حوزه معلولین و جانبازان و حوزه پارالمپیکی به اصطلاح، هم در پارالمپیکا هم در بازی‌های آسیایی در حد وسع و توانشون هم مدال‌آوری داشتن و همین که تونستن ورزش همگانی رو بین نابینایان ترویج بیشتری نسبت به گذشته بدن. خب میدونید نابینایان یه شرایط خاصی دارن، هر ورزشی رو نمیتونن بکنن، برای بعضی از ورزشان باید شرایط خاصی وجود داشته باشه، کار آسانی نیست اصلا. از همه مهمتر روحیه اونها هست. خب تصور بکنید کسی که فقط در یک تاریکی به سر میبره، یک انزوایی رو خود به خود بهش تحمیل میشه و اینها رو از اون انزوای درونی خودشون خارج کردن، از خونه ها خارج کردن، کشوندنشون به میادین برای ورزش، اینا واقعا کار بسیار سختی است. الحمدلله فدراسیون با ریاست آقای مظلومی که خودشون هم از جانبازان ارزشمند جنگ تحمیلی هستن قدم های بسیار خوبی برداشته، موفقیت خوبی داشته. هیئت رئیسه هم کمک کرده. هیئت رئیسه که بنده فقط یکی از اعضای اون هستم، خب یک نقش کاملا یک کار عام المنفعه هست، یعنی هیچ بحث شغلی به حساب نمیاد. جمعی هستن که به عنوان هیئت رئیسه جمع میشن بدون هیچ توقعی و هیچ برداشتی و سعی میکنن کمک بکنن به اینکه امورات فدراسیون به خوبی بگذره. بنده هم در حد وسع خودم، به خصوص با توجه به اینکه ورزشکاران نابینا اردوهای خارجی دارن، مسابقات خارجی دارن، در کشور خارجی میرن، خب سعی میکنم از امکانات سفارتخونه هامون استفاده بکنیم که اینها در خارج از کشور شرایط بهتری داشته باشن، مشکلی احتمالاً براشون پیش نیاد به لحاظ اقامت، به لحاظ تردد، به لحاظ خورد و خوراک. خب ما نمایندگی های ما، سفارتخونه های ما، سرکنسولگری های ما خیلی کمک میکنن به همه تیم های ورزشی، البته خب به تیم های نابینایان با یک عنایت خاص. خب یکی از وظایف بزرگ فدراسیون این هست که بتونه اماکن مورد نیاز ورزشکاران نابینا رو تأمین بکنه که اینها بتونن بیان و ورزش بکنن. خب یعنی اماکن معمولی که برای ورزشکاران بینا هست لزوما نمیتونه مورد استفاده نابینایان قرار بگیره. یه تجهیزات خاصی میخواد، یه امکانات ویژه‌ای رو میخواد، یه تسهیلاتی رو میخواد. خب در تهران ورزشگاهی رو به این منظور اختصاص دادن، تدارک کردن. در جاهای دیگه هم به دنبال این هستیم که صورت بگیره. با لطفی که مسئولین استان آذربایجان غربی کردن، یک زمین 2000 متری از طرف استانداری برای تأسیس فدراسیون، تأسیس ورزشگاه مخصوص نابینایان و کمبینایان اختصاص داده شد که اینجا هم ما خیلی متشکر هستیم، هم از شخص استاندار و هم از مسئولین استان. امیدوار هستیم که مراحل بعدی بودجه و اینها هم تأمین بشه و انشالله این ورزشگاه ایجاد بشه. این کاری است که در همه استانها با صورت بگیره. بعضی از استانها دارن، بعضی از استانها در حال تدارک هستن و بعضی دیگر هم باید کمک کرد که انجام بشه. خب من در حال از لطف استاندار متشکرم، پیگیری‌ها که صورت گرفت با حمایت ایشون این کار انجام شد. این رو خود فدراسیون رو دنبال میکنه، هیئت‌های هر استان تشکیل شده، سالها هست که دارن کار میکنن. بعضی از استانها دارن، من الان آمار دقیق دستم نیست، بعضی از استانها امکاناتی رو دارن، بعضی ها اجاره کردن، بعضی ها هم خب واقعا محروم هستن که باید این کار انجام بشه. فعلا اولین پروژه‌ای که در حد زمین به سرانجام رسیده در آذربایجان غربی هست، ان شاءالله بقیه استانها رو هم دنبال خواهیم.
خب به ساعت 15:49 دقیقه رسیدیم و در این بخش از برنامه اخبار فدراسیون نابینایان و کمبینایان رو از زبان آقای اشکان آذرماسوله به اتفاق میشنویم.
به نام خدا، سلام میکنم به مخاطبای برنامه ورزش ایران. این هفته هم با مروری بر آخرین اتفاقات ورزش نابینایان در خدمت شما هستم. خب بخش خبری امروز رو با گفتگویی که انجام شده با رئیس هیئت ورزش‌های نابینایان استان خراسان شمالی آغاز میکنم. آقای حمید حیدری گفتن که از چیزی در حدود 2000 نفر از نابینایانی که در استان خراسان شمالی داریم، بالغ بر 1000 نفرشون در فعالیت‌های ورزشی مشارکت می‌کنن و ما در رشته‌های گلبال، جودو، دو میدانی و شطرنج ورزشکارانی رو از این استان داریم. ایشون به بحث کمبود امکانات و نبود فرصت‌های تخصصی ویژه ورزش نابینایان اشاره کردن و گفتن هیئت نابینایان استان با بودجه‌ای که داره و فرصت‌هایی رو اجاره می‌کنه، هفته‌ای 3 روز این فرصت رو در اختیار ورزشکاران نابینا قرار میده که بیان در سالن‌های استان تمرینات خودشون رو برگزار بکنن. اما بریم به انجمن پارا اسکی معلولان که آقای عیسی صاحب شمشکی اعلام کردن تمرینات ورزشکارانمون در رشته پارا اسکی معلولان برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک زمستان تا اول تیر ماه ادامه خواهد داشت. به هر حال ما تا اول تیر ماه در پیست‌های اسکی همچنان برف داریم و این فرصت خوبیه که تمرینات رو ورزشکارانمون پیگیری کنن. البته هنوز زمان دقیقی برای برگزاری مسابقات پارا اسکی، چه مسابقات بین‌المللی و چه مسابقات جهانی، اعلام نشده، اما آقای صاحب شمشکی در گفتگوشون اعلام کردن که ما خب در واقع در سه رشته اسلالوم، صحرانوردی و اسنوبورد هدفمون این هستش که 9 صحنه پارالمپیک رو کسب بکنیم که میدونید یکی از مهمترین و شناخته شده ترین پارا اسکی بازان محل کشورمون سرکار خانم الهه ولی‌فلاح هستن که ایشون زنجانی هستن. بریم
۶ خب دوستان، به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم. به اتفاق سرکار خانم نمازی، صدا بردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و سرکار خانم مستدام سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر.
تصور کنید در این روزها که بیشتر در خانه هستیم، خانه های ما پنجره نداشت. این روزها پنجره فقط یک پنجره نیست، روزنه است که ما را به فضای بیرون متصل می کند و در جریان زندگی قرار ما می دهد. پشت این پنجره چه می گذرد؟
مامان تا کی باید خونه بمونی؟ من خیلی حوصله‌ام سر رفته.
خب مامان جون، می خوای از پنجره بیرون رو نگاه کنی؟
دوستم همه پنجرن، بیا نگاه کن.
در این روزها با پنجره درجه یک در جریان زندگی باشید. وینتک پنجره یک.
میهن در جایزه براتون، سکه و هدیه میباره فراون، کد میهن و پیامک کن آسون. میهن میهن شیر و دوغ و پنیر و ماس، فساد جایزه هر هفته برباز، میهن بهترین انتخاب ما. میهن میهن
جمعه های جایزه باران میهن، هر جمعه جوایز 50 میلیونی، هر جمعه سکه های تمام بهار آزادی، هر جمعه بعد از خبر 23 شبکه 2.
طی دهه ها لامپ های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا. او اینجا رو ببین روغن رو نگاه.
بزن رو کاپوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسوز.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدی و شما سلطه.
از نفت سپاهان اسپیدی، مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی، محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایه پاستوریزه تلاونگ.
کلوچه خرمایی لکی، یه کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لاکی کولاکی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
موضوعات جدی زندگی گاهی باید با نگاه طنز همراه بشه تا باعث بشه نوعی نگاه جدید تو ماها شکل بگیره. مثلا همین موضوع صف. بله، صف همونیه که عمر خیلی از ماها به دلایل مختلف توش گذشته.
برای بچه های برنامه دکه رادیو اقتصاد با نگاه طنز به سراغ صف رفتن.
دکه را از رادیو اقتصاد بشنوید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. روزهای زوج رأس ساعت 19. روز شنبه 24 خرداد ساعت 19 برنامه دکه به موضوع صف می‌پردازد. در این برنامه علاقه به صف، رفتار در صف و آثار و نتایج صف دوستی ما با نگاه طنز مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
کوی نشاط رادیو ایران هم فردا لحظاتی پر از شادی و موسیقی و طنز رو براتون هدیه میاره
و البته دستمایه ایجاد این لحظات جذاب موضوع سپاس و تشکره، چیزی که گاهی ماها فراموشش میکنیم.
مهدی سایی هستم، تهیه کننده رادیو ایران و برنامه کوی نشاط. همونطور که میدونید برنامه کوی نشاط یک جنگ تفریحی با محتوای طنز که پنجشنبه از ساعت 9 تا 11 از رادیو ایران پخش میشه. این برنامه در کنار بخش‌های نمایشی طنزی که داره، طنزآهنگ‌های شنیدنی برای شما تولید میکنه و تمام سعی عوامل این برنامه که قریب به 40 نفر هستن اینه که بتونه زمان‌ها و لحظات خوشی برای شما رقم بزنه.
رادیو در طول تاریخ حضورش در ایران برای خیلی ها مثل یکی از اعضای خانواده بوده. یک کسایی در این خانواده عضو بودن که الان در بین ما نیستن، اما یاد و خاطرشون در صداها و برنامه‌هایی که ازشون باقی مونده ماندگاره.
برنامه پرنیان صدا، بخش شبانگاهی رادیو پیامه که از ساعت 10 شب تا 2 بامداد تقدیم شما میشه و به مرور خاطرات رادیویی می‌پردازه.
در خصوص برنامه پرمیان صدای این هفته رادیو پیام عرض کنم که به مرور خاطر انگیزترین صداهای ماندگار و ترانه ها و نمایش نامه ها و برنامه هایی که در طول عمر 80 ساله رادیو پخش شده میپردازه و مهمان ارجمند این جمعه شب پرمیان صدا گوینده و مجری برتر رسانه ملی جناب آقای بهروز رضوی هستند.
برای هر کدوم از مسلمون‌ها سالی که قسمت بشه به سفر حج برن شاید به یاد موندنی ترین سال زندگیشون باشه و تهیه و تدارک معنوی لازم برای این سفر خودش بخش مهمی از سفره.
برنامه مسافر قبله ی رادیو معارف مسافران خانه خدا رو در این راه یاری میکنه.
مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودن، همه تکبیر گویان بودن.
محمد حسین پور هستم. این برنامه یعنی مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری هست با هدف آموزش به زائران خانه خدا موضوعات مختلفی از جمله اسرار، آداب، احکام، تاریخ اسلام، اماکن و بخش‌های متنوع دیگه‌ای داره که هر روز ساعت 16 تا 16:30 دقیقه از رادیو معارف پخش میشه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ساعت 16 اینجا تهران، رادیو ورزش. روز بخیر همراهان صمیمی. برنامه ورزش ایران ویژه جانبازان و معلولان رو شنیدید. انشالله که این برنامه مورد استفاده علاقمندان قرار گرفته باشه. اما این نکته رو عرض بکنم، عزیزانی که نتونستن و فرصت نداشتن این برنامه رو بشنون میتونن با استفاده از وبگاه اینترنتی رادیو ورزش به نشانی www.radioverzesh.ir این برنامه رو دانلود و مجددا بازشنوایی کنن. ضمن اینکه از